أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وآله آل الله سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين له الفدا. من قبل از اینکه بحث فقهمون رو عرض کنیم دو تا نکته عرض کنم، چون بعضی از دوستان امسال سال اولشون هست در فقه مامیان، در این فقه العلاقات الانسانیه، این هم جلسات بحث اصول ما، هم فقه ما، هم در کانال ایتا و هم در سروج و هم در سایت و سرچ که میکنید در کانال ایتا، کانال ایتا یا سروج، هم که بنویسید دروس فلانی و اسم حقیق رو بیارید میاد. حالا آدرسش هم برادر عزیزمون جناب آقای ولایتی که تشریف دارن، اگر آدرس دقیقا بخواید ایشون براتون میگن. میتونندم مثل سال قبل رو تابلو به اطلاع اعلانات آدرس هم سایت رو بزنن، ولی در کانال ها و سایت همین سرچ بکنید، تو گوگل وقت سرچ کنید پایگاه اطلاع رسانی فلانی میاد و هم دروس کفایه ما یک دور کامل هست و هم مباحث فقه و اصول در شهرک مهدیه که امسال سال چهارمه، همه اینها وجود داره که دیگه زحمت ضبط کردن اینها نخواهید، چون ضبطی که شما میکنید کیفیت نداره، اما ضبطی که خود ما میکنیم با MP3 خیلی کیفیتش خوبه و دیگه شما دغدغه نخواهید داشت. این نکته اول. نکته دوم که لازمه من اینو عرض بکنم، بعضی ها در همون سال اولی که ما فقه العلاقات شروع کرده بودیم تو دلشون خالی کرده بودن، گفته بودن آقا این که درس خارج فقه نی، کتاب و صلات، کتاب و طهارت، کتاب و صوم اوناست. این بد عادتی ما حوزویان چیز بدیه. ما بالاخره در یه جامعه هستیم که در این جامعه میخوایم زندگی کنیم. امروز هم این جامعه ما منحصر به این امت واحده ما نیست، امم دیگر هستن، گروه های دیگه هستن، مذاهب دیگران. ما در همین امت واحده نوع تعامل خودمون با هم رو هم از نظر اسلام تحت عنوان فقه تعاملات بشری نداشتیم، جمع نکردیم. چطور میخوایم با امم دیگه کار بکنیم؟ نمیخوام بگم فقهای ما نکردن، نخیر، شما در خود بهار برید جلد 71 و 72 راجع به همین تعاملات کتاب العشره، اما محدود، یعنی کل تعاملات بشری تو جلد 71 و 72. ولی که تعاملات بشری که الان حقیر نوشتم تا الان 20 جلد شده، فوق این حرف هاست. یکی از دوستان پریروز میگفت که شما این تعاملات مثلا زن و شوهر که میارید یا تعاملات والدین و فرزند که دارید میارید الان همش که واجبات نیست. گفتم مگه کتاب و طهاره همش واجبات بود تو خوندی؟ اینقدر گرفتار طهارت و نجاست و اینجور بشور اینجور نشور؟ مگه کتاب و صلات که ما خوندیم همه صلوات واجبه رو خوندیم؟ ما صلواتی که در کتاب و صلات مطرح کردیم چند تاش واجب بود، چند تاش مستحب؟ که تو حالا از من میخوای همه تعاملات واجب باشه؟ اگه همه تعاملات واجب نیست پس فقه العلاقات الانسانیه رو نباید گفت. چطور اینو در کتاب‌های فقهی دیگه رعایت نکردید؟ تو دل شما رو کسانی که مرتجعن خالی نکنن. حواستون باشه، ما امروز در جامعه ما امروز نیاز به فقه معاصر داریم، یعنی فقه و تربیه باید تو این حوزه گفته بشه، فقه و طب باید گفته بشه. آقا من آیا مالک این اجزاء بدنم هستم یا مالک نیستم؟ آیا من حق دارم یک، آیا مالکم به صورتی که بتونم یه دونه تخم چشممو بدم به یک کسی که دوتا چشمش نابیناست، آیا میتونم این کارو بکنم یا نه؟ من مالک هستم یا نیستم؟ اینا مباحث فقهیه، فقه معاصره. آقا من دوتا کلیه دارم، آیا مالک کلیه هم هستم که بتونم یکیشا بردارم بدم به دیگری یا مال؟ آیا من تا کی مالکم؟ تا وقتی بهوشم؟ وقتی بیهوش میشم در کما میروم، آیا ولی من حق داره قطعات بدن من رو به دیگری بده یا نه؟ اینا مباحث فقه معاصره، بله البته اینا سخته. من روایتی که دیروز برای عزیزان خوندم، شاید روایت رو 4 ساعت میگشتم تا پیدا کردم، اما شما مباحث و روایات کتاب و صلات و کتاب و طهاره برید تو وسائل، همش براتون هست آماده. این که هنر نیست که من یک کتاب فقهی رو بگم که تمام فقها و بزرگان روش کار کردن، به مراتب راحت تر از فقه العلاقات الانسانی است. بنابراین خناس ها و مرتجعین تو دلتون خالی نکنن، بگن که آقا این فقه العلاقات، فقه تعاملات، اینا که واجبات نیست که. میگیم آقا اینا واجباته. پدری که با لقمه حرام جنین داخل رحم زنش رو معیوب میکنه و میشه اشقی یا شقیون فی بطن امه، این جنایت کرده یا نکرده؟ این ظلم کرده یا نکرده؟ این ظلمش حرام هست یا نیست؟ بابا حرمت یکی از احکام 5 هست یا نیست؟ همه اینا رو ول میکنه، میگه نه. حالا اونجا که شما مثلا گفتید که بهتره اینجور بکنه، بهتره قرآن بخونه، این چه فایده داره؟ ای عجب، آیا پدران امروز مأموریت دارن نسل آینده این جامعه رو نسل سالم قرار بدن؟ اگه مسئولیت دارن، این مباحث فقه معاصره. چطور پدران و مادران ما در یک آغوش شرعی و در یک جو متشرع ماها رو تربیت کردن؟ اونا وظیفه داشتن، اما ما وظیفه نداریم بچه هامون رو، نطفه ها رو، جنین ها رو. پدر و مادر ما که اومدن اسم ماها رو حسن گذاشتن، حسین گذاشتن، ابوالفضل گذاشتن، اکبر گذاشتن، اونا مسئولیت داشتن. اما پدر و مادرای امروز که اسم بچه هاشون رو کوروش میگذرن، مأموریت و مسئولیت ندارن؟ اینا مباحث فقه معاصره. ولذا ما خدمت مدیریت هم عرض کردیم آقا این ممتحنین مصاحبه کننده درس خارجتون اگر اینا رو نمیفهمن، عوضشون کنید برای مصاحبه های فقه معاصر. فقه معاصر کار پررنجیه، کار سختیه، اما ما این سختی رو به جان خریدیم به خاطر من میخواستم این نکته رو بگم که حواستون باشه، تو دلتون رو خالی نکنن. آقا برو کتاب و صلات بخون پس و میری امتحان مصاحبه دی. میگن اینا چیه؟ اینا که فقه نیست. اون فقهه، مگه اون همش واجباته؟ چقدر نماز مستحبی تو کتاب و صلات بحث میشه؟ تو کتاب و طهارت چقدر راجع به نجاسات و طهارت بحث میشه که خیلیش هم به دردتون نمیخوره؟ بنابراین تو دلتون رو خالی نکنن. ما رنج تفحص ادله تعاملات رو به خودمون رواق دادیم به خاطر نیاز جامعه، و باید این حوزه علمی نسبت، بله کتاب و صلات باید باشد، کتاب و طهاره باید باشه، کتاب و صوم هم باید باشه، اما کتاب و طب هم باید باشه، کتاب و تربیه هم باید باشه، کتاب العلاقات الانسانیه هم باید باشه. چرا داعش اومد گفت هر کس مثل من فکر میکنه خونشو نریزی، هر کس مثل من فکر نمیکنه شیعه باشد، سنی باشد، مسلمون باشد، اهل کتاب باشه، هر که باشد سرشو بزنی. این برمیگرده به تعاملاتی که در فرهنگ اونها وجود داره. اونها یه کتاب نمیشتن به عنوان فقه و دماغ، تو این فقه و دماغ اومده ثابت کرده هر کس مثل من فکر نمیکنه باید سرشو ببرید، خونشو بریزید. خب در کدام فقه ها باید این نوع تعامل مردود شمرده بشه؟ در همین فقه العلاقات الانسانیه. لذا فریب خناسان رو نخورین، خیلی قرص محکم با قوت و قدرت انشاءالله این مباحث رو دنبال کنیم. خب رسیدیم به این که تعاملات والدین و فرزند مقدماتیش رو گفتیم آخر سال گذشته. اولین تعاملات مقدماتی والدین و فرزند بود، مراحل انتخاب همسر که کفر باشه. آیاتی رو آوردیم که میگه حق نداری بری زانیه رو تو مؤمن بگیری، تو یه مؤمن حق نداری بری ازدواج کنی با یه زانیه، کفر رو رعایت کن. اینا امور مقدماتی بود. در چه موقعی ازدواج کن، با کی ازدواج کن، چگونه نطفه منعقد بشه، در چه شبهایی بشه، در چه شبهایی نشه، این یه بحث بود، این یه نوع تعامل بود. تعامل دوم رو امسال شروع کردیم از روز اول، از روز یک شنبه، و این تعامل به حضورتون عارضم این بود: نقش سازنده پدر و مادر در دوران حاملگی همسر. گفتیم از وقتی که نطفه حرکت میکنه و میاد تجمیع میشه نطفه زن و مرد تا وقتی که کامل میشه و متولد میشه، اینم تعاملات داره. بله. و دیروز یه روایت بسیار عالی را از امام صادق خدمت خطاب به مفضل خوندم که امام صادق علیه السلام فرمودن درست خدا هر کاری بخواد میتونه بکنه، ولی هر کاری میکنه رو اسبابه. مفضل به آدمها بگو از انعقاد نطفه تا تمام زمان جنین، حفاظت از جنین تا وقتی متولد میشه، اینا همه با اسباب و علل هست. از سعید و سعید فی بطن امه و شقی، یعنی تو میتونی سعیدش کنی، میتونی شقیش کنی. که این روایت طولانی و بسیار روایت خوبی بود. اما موضوع سوم، یعنی تعامل سوم، پدر و مادر و مسئولیت آنها بعد از ولادت فرزند. یکی از تعاملاتی که شما بعد از ولادت فرزند هست، اینه که تلقین اذان و اقامه میکنی و اسم روی بچه میگذاری. اولا اذان اقامه میگی، یعنی گوش این بچه را با کلماتی که عین توحیده و و عین نبوت و عین امامت آشنا میکنی و بعد هم اسمی را برای او انتخاب میکنی که این اسم دارای معنا و مفهوم درستی است. آخه ابن اصولم حرف شد، ابن حاجبم حرف شد، پسر ابرو، پسر گنجشک، ابن کلب، بچه سگ، اینا حرف شد. این همه اسم خوب. بابا با اهل بیت مشکل داری تو؟ میخوای اسم اهل بیت نباشه؟ بابا این همه مخلوقات خوب خدا رفته گفته که اسم ائمه نمیخوام باشه، میخوام اسم گلا باشه. یه گل پیدا کرده به نام لادن، اسم بچهش گذاشته لادن. خیلی خوب. اما کثافت هم اسم شد؟ باورت میشه که اسم بچهش گذاشته کثافت؟ باورت نمیشه؟ آدرس بدم مغازه ای را تو همین قوم که اسمش ساندویجی کثیفه، باورت نمیشه؟ ساندویجی کثیف. آخه مگه ما مرض داریم؟ یکی از مسئولیت‌های مهم والدین، فرق نمی‌کنه چه پدر چه مادر، انتخاب اسم خوب برای بچه. رفته بودیم یه جایی، یه آقایی ما را مهمان کرده بود، تا رفتیم دیدیم اسم خانومش گذاشته انها، میگه انها آب گوشت بیار. گفتم مرد حسابی، انها بگو خانواده. آخه انها حد شد، چقدر تو کت سلیقی؟ میگه خب زن انها میشه. گفتم خب از این به بعد خانومت هم به تو بگید انها. چرا این کار رو ما میکنیم؟ قرآن چی میگه؟ سوره حجرات آیه 11، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. حالا میگه فقه العلاقات، آقا آیه قرآن رو روایت نداره که، اصلا بحث وجوب و محرمات نیست که، لا تناوزو نهی نیست. میگه آخه نهیش امکان داره نهی مولوی نباشه؟ میگن بهش که فاولائک هم الظالمون. مگه ظلم قبحش عقلی نیست؟ مگه حرمتش ذاتی نیست؟ حرام نیست؟ او وقت تازه میفهمه تمام اصولی که خونده درست نخونده، کاربردی نیست. اصولا که خوندن کاربردی نیست. ولا تنابزو بالالقاب بئس الاسم الفسوق، ساندویچی کثیف. لا تنابزو بالالقاب بئس الاسم الفسوق بعد الایمان و من لم یتوب فاولئک هم الظالمون. ببینید لم یتوب، توبه از چیه؟ توبه از گناهه. یعنی لا تنابزو، یعنی اگر اسم بد گذاشتی مرتکب حرام شدی، باید توبه کنی. ابن اصفو، خب بله زمان جاهلیت این حرفا بود. آقا خانم وقتی وضع هم میکرد، آقا وقتی میمد بچه رو میدید، اگه یه گنجیش که اونجا نظرش رو جلب میکرد، اسم بچهش رو میگذاشت اصفور. این بزرگ میشد بچه پیدا میکرد، بچهش میشد ابن اصفور. آقا این خانم وضع هم میکرد، آقا میرسید، ابروی یه کسی و زیبایی ابروی کسی اینو جلب میکرد، اسم این بچه رو میگذاشت حاجب. حاجب یعنی ابرو. بزرگ میشد، زن پیدا میکرد، بچه پیدا میکرد، بچهش میشد ابن حاجب، ابن اصفور. آ این خانمش وضع هم میکرد، تا میمد بچه رو میدید، میدید این سکه خونم داره اوغو میکنه، نظرش رو جلب میکرد، اسم بچه رو میذاشت کلب. ندیدی کلب ابن کلب؟ ابن کلب پر اینا تو زمان جاهلیه. قرآن میگه نکنید این کارا رو، اسم بد نگذارید. سمبل ما اول نبی مکرم اسلام به عنوان عقل نخست بشر، عقل نخست بشر، خاتم انبیا و اشرف انبیا حضرت محمد مصطفی. خب این اسم بده، عقده‌ای شده وقت میرد اسم بچه‌ش میذاره کوروش. علی، احمد، اکبر، اصغر، فاطمه، زهرا، حالا با اینا مشکل داری؟ ارادت نداری دیگه، بی توفیقی. لادن اسم یه گل، خیلی خوب، اینم خوبه، اینم لا تنابزو بالالقاب تو رعایت کردی. اما یه اسمایی امروزه دیدید شما، و این صدا و سیما متاسفانه مروج اینا شده، اکثر اینا رو که میاره به نمایش میگذاره میبینی اسماشون یه عجق و جقاییه که اصلا جامعه معنا برای این اسامی تصور نمی کنه. لا تنابزو بالالقاب، نهیه، نهی، حرمت ازش، معنای حقیقی اولیش حرمته. لا تنابزو بالالقاب، با اسمای بد صدا نکنید یک دیگر رو. خب حالا اگر این بچه رو من اسم بد گذاشتم، بعد با القاب بد بهش گفتن، مؤسسش کیه؟ من پدر. خیلی باید ما در نشر فرهنگ دینی این آیات رو مطرح کنیم، بگم آقا شما اسم خوب بگذار. حالا مشکل داری با پیغمبر؟ مشکل داری با ائمه؟ نه مشکلم نداری، میگی تکراریه اسم. خب این همه اسم خوب، مخلوقات الهی، اسمای فراوان، نرو یه اسم انتخاب کن که اصلا رفته بود یه اسم لاتین پیدا کرده بود. این را بشنوید، خیلی جالبه. اسم لاتین پیدا کرده بود، یعنی به یکی گفته بود که به یکی از این مشاوران، این مشاوران عجب بدبختی شده تو جامعه ما که حالا واقعا بعضیشون خلاف شرع هم میگند، حالا من نمیخوام اینجا باز، گفته بود که ما اومدیم اینجا جناب مشاوره به اون بدید که اسم بچه‌مون، وقت گفته بود که یه اسم لاتین خیلی قشنگه، اسم بچه رو این بگذار. گفته بودن معنا چیه؟ گفته بود حالا باید برم تو لغت ببینم. اینا رفته بودن تو لغت، دیده بودن که این واژه لاتین معناش یعنی همون نطفه، یعنی اون معنی. چرا ما دنبال اینجور افکار هستیم؟ چرا ما و اسم بچه رو بگذاره منی؟ این خوبه؟ مثل اون که گذاشته کثیف، کثافت. بعد خیلی خوب، حالا این آیه قرآنه. ببینید شما این آیات رو ملاحظه بکنید، لا تنابزو بالالقاب، بئس الاسم الفسوق، یعنی شما بعضی اسم ها در حد فسقه و کار شما اشاعه فسقه و کار این پدر و مادر اشاعه فسقه. و من لم یتوب فاولائک هم الظالمون، این ظالمه، این کاری میکنه این بچه تا آخر عمر سر به زیر باشه تو رفیقاش، چون اسم بد براش انتخاب کرده. یه روایتی هم از امیرالمومنین علی علیه السلام براتون بخونم، از نهج البلاغه. قال مولانا علی ابن ابی طالب علیهما السلام ان للولد علی الولد حقا و ان للولد علی الوالد حقا. که امام علیه السلام میفرمان پدر حقی داره و فرزند حقوقی داره. حق پدر فحق الوالد علی الولد ان یطیعه فی کل شیء الا فی معصیت الله. یه امر کلی که حالا خیلی حرف توش هست، میایم میرسیم اینجاها خیلی حرف داریم بزنیم. اما حق فرزند چیه؟ و حق الولد علی الوالد ان یحسن اسمه، یعنی باید اسم خوب برای بچه، این وظیفه شه. یعنی این وظیفه رو انجام نده، یه اسم بد انتخاب بکنه، این اشاعه فسقه، این ظالمه، این حق بچه رو از بین برده. اینا حرام نیست؟ بنابراین یکی از حقوقی که فرزند بر پدر داره و تعامل بایسته‌ای که پدر و مادر نسبت به فرزند دارن این هست که باید اسم خوب براش انتخاب بکنن و الا مرتکب فساد و ظلم شده اند. حالا حقوق دیگری هم این فرزند دارد، بعدم حقوقی والدین دارد. انشاءالله به ترتیب اینها رو در روزهای آتی خدمت شما عرض بکنیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.